أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. الحمد لله على أعدائهم أجمعين. وجه أول برای اعتبار رؤیت به عین مجرده و عدم کفایت رؤیت به عین مسلح عبارت بود از انصراف عنوان رؤیت به رؤیت با عین مجرده بر اساس قاعده انصراف مطلق به افراد متعارف. کبرای انصراف لفظ مطلق به فرد متعارف. مناقشه در این وجه اول علاوه بر استناد به این قاعده انصراف مطلق به فرد متعارف، مواردی هم به عنوان شاهد ذکر شده بود. روی نصاب وجه اول مشتمل بر هم دعوای کبرای کلی در انصراف لفظ مطلق به فرد متعارف هست و هم استشهاد به موارد متعدد که در این موارد متعدد در کلمات فقها حکم ثابت برای مطلق مختص هست، اختصاص داده شد به فرد متعارف، حمل بر فرد متعارف. از این وجه اول این بود، ولی این وجه در هر دو قسمتش قابل مناقشه است. هم اصل این وجه که استناد شده بود به قاعده حمل لفظ مطلق بر افراد متعارف و هم استشهاد این موارد متعدد برای لزوم حمل لفظ مطلق بر فرد متعارف، هر دو قسمت جای اشکال و مناقشه دارند. مناقشه نسبت به قسمت اول که اصل دعوای لزوم حمل مطلق بر فرد متعارف و عدم شمول لفظ مطلق نسبت به فرد غیر متعارف باشه، مناقشه و اشکال اینه که اگر حکم در خطاب شرعی برای موضوع مطلق قرار داده شده علی نهج قضیه حقیقیه، که ما اینکه خطابات متضمن احکام شرعی از این قبیل هستند که احکام را برای موضوعات علی نحو قضیه حقیقیه بیان می کنند، اگر حکم برای موضوع مطلق ذکر شده در خطاب، مجرد این که این مطلق یک افراد متعارفی دارد و به حسب وجود خارجی حسه ای از این مطلق غلبه وجودی دارد و تعارف وجود دارد برای حصه ای از این افراد از این مطلق، مجرد تعارف و غلبه وجودی موجب انصراف نمی شود، چون انصراف در حقیقت برمی گرده به دعوای تبادل و انسباب معنای خاص از لفظ مطلق، انسباب حصه خاصه از لفظ دال و طبیعت، لفظ موضوع و طبیعت. انصراف با این معنا مصحح می خواهد، سبب می خواهد، غلبه خارجی، تعارف حسه خاص، این سبب صالح برای انصراف نیست. اون چی که مصحح انصراف هست، سبب انصراف هست، عبارت هست از انس و اختصاص ذهنی که بین لفظ و حسه خاصی از مطلق پیدا میشه. به خاطر اختصاص و انس ذهنی بین لفظ مطلق و حسه خاص، اگر این انس ذهنی محقق بشود، در این تقدیر انما یطلق از لفظ اون معنایی که متبادر میشه و منسبق به ذهن میشه حسه خاصی میشود. مصحح انصراف انس و اختصاص ذهنی هست و انس و اختصاص ذهنی از مجرد غلبه در وجود خارجی پیدا نمیشه، از استعمال هم، کثرت استعمال مطلق هم سبب برای این انس و این اختصاص نمیشه. اون چه که موجب انس و اختصاص ذهنی بین لب و حسه خاصی از مطلق طبیعت می شود، کثرت استعمال در حسه از مطلق به ماهیه حستون خاصه. اونی که موجب انصراف هست کثرت استعمال هست، اونم کثرت استعمال در بعضی از افراد در حسه خاص با در نظر گرفتن خصوصیت او، با ملاحظه خصوصیت او. و الا اینطور نیست که حتی مطلق کثرت استعمال هم موجب انصراف بشود. توضیح ذالک اینه که لفظ مطلق که کثرت استعمال در افراد پیدا می کنه، این کثرت استعمال به دو نحوه، دو قسم دارد. نحوه اول و قسم اول این هست که لفظ در افراد خاصی، لفظ مطلق در افراد خاصی از طبیعت استعمال بشود، نه به خاطر خصوصیت این فرد، بلکه بما انه مصداقاً للطبیعت، اون عنوان که در لفظ طبیعت برای او وضع شده اون عنوان وجود داره، بما انه مصداق، استعمال در او شیوع پیدا بکنه. این یک نحوه از استعمال هست. مثلا کلمه انسان را در افراد موجود در بلاد مثلا استعمال بکنن، این استعمال شده از لفظ انسان، ولی در این افراد که استعمال شده بما اینکه اینها حیوان ناطق هستن، همون میز انسانیت که در جامعه هست در اینها وجود داره، به اینها انسان گفته میشه. زید و عمرو بعد در اینها کردن به اینها انسان که گفته میشه، از باب اینها واجد همون انسانیت هستن که جامعه بین تمام افراد هست، همون معنای طبیعی هست، از باب اشتمال بر حیوانیت و ناطقیت. این یک نحوه از کثرت استعمال. این کثرت استعمال موجب انصراف نمیشه. این کثرت استعمال چون در ذی و عام بعد استعمال شده، ولی به چه خاطر؟ از جهت اینکه مصداق انسان هستن. این باعث نمیشه که هر وقت لفظ انسان را ما شنیدیم حمل بکنیم بر این افراد خاصی که تا حالا استعمال شده بود، چون استعمال در اینها به خصوصیت فل حسه نبود، به خصوصیت فل فرد در اون فردی که اطلق علیه لفظ نبود. این در این موارد ولو کثرت استعمال هم محقق باشد، ولی این موجب انصراف نمیشه. برای همین اساس که مثلا در لفظ ما وضع شده است برای مایه سیاد، خب این کثرت استعمال لفظ ما در همین افرادی است که به صورت متعارف از ما وجود داره، از بر گرفته شده، از نه، از به گرفته شده، کثرت استعمال در اینها داره. ولی در این موارد که استعمال میشه به خاطر اینکه مثلا اینکه از بر اخذ شده است خصوصیت داره؟ نه. به خاطر اینکه از نه گرفته شده خصوصیت داره؟ نه. به خاطر اینکه این فرد ما همون مایه سیار، اون عنوان جامع در این وجود داره، مثلا اون جامع هست، استعمال در به این ملاحظه و به این اعتبار شده. این یک نحوه از کثرت استعمال که صالح برای تحقق انصراف و حصول انصراف نیست. قسم دوم از انصراف، از کثرت استعمال، مواردی هست که لفظ موضوع للمطلق استعمال می شود در حصه خاصی، در افراد خاصی استعمال می شه به ملاحظه خصوصیاتی که این حصه دارد، غیر از اون امر مشترکی که موضوع لفظ بود. اگر لفظ در حصه خاصی استعمال بشود به ملاحظه خصوصیاتی که در این مورد وجود داره، حالا استعمالش از قبیل استعمال مجازی باشه یا از قبیل تعدد دال و مدلول باشه، اونا مهم نیست. علایالت استعمال شده است در افراد به ملاحظه خصوصیاتی غیر از اون جهت جامعه و مشترکه. اگر لفظ موضوع للمطلق استعمال شده باشه در حصه خاصی از طبیعت بما انها حصه خاصه، این موجب انصراف میشه، این سبب میشه که بین لفظ و اون حصه خاصه در اذهان مخاطبین انس ذهنی پیدا بشه، انس بین اینها، اختصاص و رابطه ذهنی بین اینها برقرار میشه. این انس ذهنی سبب میشود که هر وقت لفظ مطلق، لفظ دال بر طبیعت را شنیدن، ذهنشون بره سراغ همین حسه. نتواند نه همه افراد. مثالش را همونطور که در موارد متعددی از این مثال استفاده میکنن، کلمه حیوانه، که کلمه حیوان به حسب وضع اصلی وضع شده است، وضع لغوی وضع شده است برای هر ذوحیاتی، حساس متحرک بالاراده، هر موجود دارای حیاتی. معنای لغوی لفظ حیوان اینه. ولی از نظر استعمال کلمه حیوان در افراد و مصادیق، اونچه که در مرحله استعمال اتفاق افتاده است اینه که استعمال می شده از کلمه حیوان با همین لفظ حیوان، به عنوان حیوان استعمال شده است در غیر افراد انسان، در غیر افراد انسان، یعنی در انواع دیگری از حیوان که دارای شعور نیستند، ناطقیت را ندارند، در اونها کثرت استعمال دارند. چون در اونها کثرت استعمال داره، این کثرت استعمال باعث انس ذهنی بین لفظ حیوان و اون حسه که غیر الانسان من سایر الانواع باشه، این انس ذهنی اونجا برقرار شده و این انس ذهنی موجب انصراف می شود. به طوری که بعد از این کثرت استعمال کلمه حیوان اگر اطلاق بشود در خطابی موضوع قرار بگیرد، منصرف از این کلمه حیوان غیر الانسان از بقیه افراد انواع حیوان هستند که دارای شعور نیستند. شاهد در این انس ذهنی و اختصاص، همونطور که در جلسه قبل هم گفته شده، شاهدش این است که اگر به افراد انسان، به فردی از افراد انسان کلمه حیوان مطلق را به کار ببرند، بگن یا حیوان، ناراحت میشه، منزجر میشه. این که منزجر میشه بله و ناراحت میشه، این کاهش بعدی اینه که ما یتبادر و ما ینصرف الیه لفظ حیوان عند الاطلاق بلا قرینه ذو حیات غیر شاعر هست، ذو حیات غیر عاقل هست. این کثرت استعمال موجب انصراف میشه. پس انصراف در جایی محقق می شود که سبب او که عبارت باشه از کثرت استعمال در حسه به ما هیه حستون خاصه، لا به ما انه مستاقن لطبیعی مستاقن للمطلق، این کثرت استعمال اتفاق بیفته. ولی اگه این گونه نباشد و این گونه نباشه، از کثرت استعمال وجود نداشته باشه یا کثرت استعمال وجود داشته باشه ولی کثرت استعمال از قبیل رسم اول و نحوه اول باشه که در استعمال و در اطلاق خصوصیت حسه ملاحظه نشده، کما هو الحال در اطلاق لفظ ما، اینجا دیگه انصرافی وجود نداره. بر همین اساس در جایی را که در احکام ما من الطهاره و المطهریه عنوان ما اگه در خطاب عقد شده باشه، حکم مذکور در این خطاب اختصاص نداره به افراد متعارف از ما، آبی که از مرچا گرفته شده، از نهر گرفته شده، از دریا گرفته شده، بلکه شامل فرد غیر متعارف هم میشه. آبی که در آزمایشگاه تولید شده، همون آب ترکیب کردن از ترکیب اجزا پیدا شده در آزمایشگاه، یا به صورت باران مصنوعی مثلا حالت آب بودن پیدا شده، این عنوان مایی که موضوع لطهاره و لمطهریه قرار داده شده شامل این می شود و حکم مذکور، حکم طهارت و حکم مطهریت هم شامل این می شود. به خاطر اینکه در مورد کلمه ما هرچند کثرت استعمال در همون افراد متعارفه، ولی کثرت استعمال در این آبی که جلوی ما هست، در آبی که از جاهای دیگه گرفتم، این استعمال به ما انه لحاظ الفرد خصوصیه که نبود، به ما اینکه همون مایه سیالیست که خاصیت وصف خاصی را داره. بر همین اساس در موارد متعددی که حکم روی عنوان مطلق رفته است، از جهت عملی در کلمات فقها حکم را به فرد غیر متعارف هم سرایت می دهند و تمسک به اطلاق می کنند، به طوری که حکم مذکور در خطاب شامل فرد غیر متعارف بشود. یه موردش همین مثال ما هست، کلمه ما مثلا. مورد دیگر در باب قصر و صلات اندسه به سمانیت فراسق، اونی که به صورت متعارف محقق بوده در ازمنه سابقه در زمان صدور نص، سیر بالمش بوده یا علت دابه بوده، متعارف اینها بودن، ولی سیر با سیاره با طایره و امثال اینها که متعارف نبود، ولی عنوانی که درش ذکر شده که سیر کردن، سفر کردن، این عنوان به نحو طبیعی و علی نهج قضیه حقیقیه موضوع حکم قرار گرفت، ولو کثرت استعمالش در همین سیرهای متعارف بود. وقتی میگفتن فلانی سفر کرده رفته، مثلا هم مقصود سفر با همین اسب بوده، سفر با ماشیان بوده، امثال اینها بوده، کثرت استعمال داره، ولی این کثرت استعمال ها موجب انصراف و موجب اختصاص نمی شود، بلکه همچنان باید به اطلاق دلیل عقص کنیم، به اطلاق لفظ عقص کنیم. موارد نظیر این در ابواب مختلف فقه وجود داره که به اطلاق تمسک می کنن،
و حمله بر فرد متعارف نمی کنند، بلکه حکم را شامل فرد غیر متعارف هم می دانند. منها همین مسئله نظر به اجنبیه هست که حرام هست، حالا چه به چشم متعارف ببینه، نظر متعارف چه با ابزار خاص ببینه، با دوربین ببینه، مثلا با تلسکوپ ببینه، یا در حرمت نظر الی عورت المؤمن، به هر نحوی که این رؤیت محقق بشه حکم بر او ثابته، ولو فرد متعارف از نظر و رؤیت در زمان صدور نصوص همون نظر به چشم عادی بوده، نه نظر به ابزار به اجهزه در اون زمان متعارف نبوده. از موارد این، از مواردی که باز ولو کثرت استعمال وجود داره ولی تمسک به اطلاق میکنن، انصراف را قبول نمیکنن، از نظر فتوایی انصراف را قبول نکردن، مسئله عده وفات بر زوجه هست. عند وفات زوج، زوجه باید عده نگه بدارد. خب بر زوجه لازم هست عده نگه بدارد که در کتاب مجید تفریح به این شده است. ولی زوجیتی که متعارف بوده اکثر وجودن در مورد زوجه، زوجه دائمیه، زوجه کبیره دائم به ازدواج دائم هست، دائمه هست، ولی در این حال حکم را اختصاص به زوجه دائمه کبیره ندادن، بلکه گفتن اگه زوجه صغیره هم باشد یا به زوجیت موقت هم در آمده باشد عده وفات رو باید نگه بداره. و حال آنکه فرد متعارف زوجه فرد متعارف و ماه و اکثر وجودن زوجه دائمه کبیره. و همینطور از مواردی که در طرف مقابل نقض بر وجه اول حساب می شود همین مسئله تقطیه محرم، تقطیه تا رحم، یکی از محرمات احرام اینه که شخص سرش را بپوشاند. تقطیه رحم از محرمات احرام هست و موجب کفاره می شود. ولی اونی که متعارف هست از تقطیه رحم به این که افراد مثلا کلاهی داشته باشند، چیزی که ثوب متعارف باشه، ما هو المتعارف تقطیه الرأس به ثوبه. ولی در حکم حرمت تقطیه الرأس در حال احرام و ثبوت کفاره بر ارتکاب چنین عملی حکم را اختصاص ندادن به تقطیه به امر متعارف، بلکه گفتن اگر به غیر متعارف هم تقطیه محقق بشه، به دوا هم، به تیر، به حمل متاع حتی، به چیزی سرشون بذارن، این هم عنوان تقطیه صادق میشه. اون حساب بله مشکلی هم، امور مشکلی که در حال احرام برای افراد اتفاق بیفته، این حوله احرامی که دارن، حوله احرام بیفته به سرشون، یه قسمتی از سرشون رو بگیره. با اینکه متعارف در تقطیه رأس این نیست که آدم حوله خودش رو بگذارن، ولی حکم را تعمیم دادن. این موارد را گفتن اینجا هم حکم تکلیفی حرمت ثابت هست، کفاره هم ثابته. خب اینها در ابواب مختلف فقه موارد این گونه داریم. حاصل اشکال و مناقشه در اصل مدعا در وجه اول که ادعای قاعده و کبرای انصراف مطلق به فرد متعارف بود، حاصل مناقشه اینه که مجرد تعارف و غلبه وجودی موجب انصراف نمی شود. اونجه که موجب انصراف می شود کثرت استعمال در حسه خاص در افراد خاص با در نظر گرفتن خصوصیته، و چنین معنایی، چنین مطلبی در مورد رؤیت که مورد بحث در ما نحن فیه هست وجود نداره. اینکه کلمه رؤیت را به رؤیت به عین مسلحه اطلاق کردن و این را مصداق رؤیت و نظر قرار دادن، نه به ما این که این چشم، بله این که اطلاق کردن کلمه رؤیت را به رؤیت به عین مجرده، فرد متعارف اکثر وجودن رؤیت به عین مجرده، ولی اطلاق رؤیت بر این فرد و بر این حسه، در این اطلاق خصوصیت حسه ملاحظه نشده، می شود مثل اطلاق لفظ ما بر افراد ما من ماء البئر و النهر و ماء البحر. روی حساب وجهی برای این ادعا وجود نداره. اگر خوب روی موضوع مطلق رفته باشد، صناعت اقتضا می کند که حکم تعمیم داشته باشه، هم شامل افراد متعارف بشود هم شامل افراد غیر متعارف، چون حکم به نحو قضیه حقیقیه هست، کل ما فرضه که وجود یک فرد از افراد این طبیعت موجود بشود، حکم مترتب بر اون فرد می شود. اگر در مواردی که حکم روی مطلق رفته به نحو قضیه حقیقیه بخواهیم ادعای تقیید بکنیم، ادعای اختصاص بکنیم، باید وجه برای تقیید ذکر بکنیم. صرف تعارف دلیل نمیشه، صرف تعارف و غلبه وجودی دلیل نمیشه، باید وجه برای این تقیید ذکر بکنیم که در وجود بعدی که برای قول اول گفته میشه مطرح میشه که آیا وجه برای تقلید ثابت هست یا ثابت نیست، ولی این وجه اول تمام نیست. این مناقشه نسبت به اصل وجه اول که با ادعای کبرای کلی بود که هر لفظ مطلقی که بعضی از افراد حساس او متعارف باشد باید حمل بر فرد متعارف بشه و لا یکون و شاملن غیر متعارف. اما استشهاد به اون مواردی که شده بود، موارد هشتگانه در اون مقاله استشهاد به اونها شده و چهار مورد دیگه هم اضافه شده در کلمات دیگران، مجموعاً به 12 مورد برای لزوم حمل مطلق بر فرد متعارف استشهاد شده. مناقشه در این استشهادها، استشهاد به این موارد 12 گانه اینه که بعضی از این موارد که استشهاد شده، بعضی از موارد 12 گانه اصل اختصاص حب به فرد متعارف، اصل اختصاص محل منعه، اصل اختصاص مورد قبول نیست. بعضی از این موارد از این قبیله، بقیه موارد، مورد اول و مورد چهارم از این قبیله، بقیه موارد 12 گانه ولو اصل اختصاص حکم به فرد متعارف قابل قبول هست و مورد اعتراف هست، ولی نکته اختصاص اونی نیست که ادعا شده بود در وجه اول که لفظ مطلق انصراف داره به فرد متعارف. وجه انصراف، دلیل انصراف نکته دیگه هست. روی این حساب در مجموع هیچ یک از این موارد 12 گانه استشهاد به هیچ یک از این موارد برای مدعا که لزوم حمل لفظ مطلق بر فرد متعارف باشه تمام نیست. اون دو موردی که در اون دو مورد اصل اختصاص حکم به فرد غیر متعارف قابل قبول نیست، محل اشکال هست. مورد چهارم این بود که در همون رساله، در همون مقاله اصاله کنها محول رویت الهلال بیان شده بود که در بله برای کسانی که در قد یا نزدیک به قد زندگی می کنند که یا 6 ماه اصلا شب ندارن، فقط روز دارن، یا روز دارن تو شب ندارن، یا اونایی که نزدیک به قطب زندگی میکنن که شب و روز اونها متعارف نیست، ممکنه 2 ساعت شب باشد 22 ساعتش روز یا به عکس باشه. ادعا شده بود در این مورد برای چهارو که در این موارد فقها ها حکم کردن به این که ساکنین و مقیمین در این قطبه و در مناطق غریب به قطبه، فقها ها حکم کردن به این که اینها باید مراجعه بکنن به مناطقی که لیل و نهار متعارف دارن. لیل و نهار متعارف دارن، لیل و نهار متعارف 2 ساعت مثلا شب 22 ساعت روز، این که متعارف نیست. هم در ساکنین قد که 6 ماه اصلا شب دارند و روز ندارند، روز دارند و شب ندارند، و هم در غریب به قد باید مراجعه بکنن به مناطقی که طلوع و غروب خورشید در اون به صورت متعارف هست. مثلا ممکنه مثلا 5-6 ساعت 7 ساعت اینا را متعارف بدونید، باید مراجعه بکنن به اون مناطق، ببینن شب و روز اونها کی اتفاق میفته، نمازهای پنجگانهشون را با اوقات اونها تنظیم بکنن، اونها ساعت چند نماز میکنن، زوال شمس اونها چه زمانی هست، اینا هم در همون زمان به بعد در فاصله زوال و غروب نماز بکنن. ادعا این دور ادعا شده بود. اشکال و مناقشه اینه که نه، مسئله در این مورد در قطبه و ساکنین در قطبه و اونایی که در مناطق نزدیک به قطب هستن، حکم این افراد به مقتضای صناعت این نیست، و اونچه که در کلمات فقها اومده است اونی نیست که در دعوای قائل به وجه اول آمده است. چطور؟ به خاطر اینکه در این نسبت به خود ساکنین در قطب، همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی به عده از محققین دیگر آمده است، فرمودن اولا اگر اونایی که ساکن قطب هستن تمکن از هجرت از اون منطقه به جای دیگه‌ای که طلوع و غروب خورشید تحقق داشته باشه، تمکن از هجرت دارن باید هجرت بکنن، ولی اگر تمکن ندارن اونجا میخواهن نماز بخونن، در 24 ساعت باید 5 تا نماز بخونن، صلوات خمس را در 24 ساعت باید انجام بدهن. اما اینکه در چه ساعتی نماز صبحش را بخونه، در چه ساعتی نماز ظهرش را بخونه، با توجه به اینکه 6 ماه تمام مثلا شب دیگه، در چه زمانی این تک تک این صلوات خمس را احیان بکنه، اختیارش با خود مکلف. این دور نیست که بر او لازم باشد که نگاه بکنه به مناطق اطراف و تنظیم بکنه عمل خودش را بر وقتی که مناطق اطراف دارد. بله، اصل صلات ساقط نمیشه، از باب این که صلات عمود الدین هست و احتمال این که بعضی از مکلفین نماز بر اونها واجب نباشد، این احتمال داده نمیشه. روی نصاب نماز حتما بر اونها واجب هست، ولی با توجه به این که طول و غروب متعارف ندارن، روز و شب اصلا محقق نیست در میان اینها، تمام شب مثلا یا تمام روزه، از جهت کیفیت اتیان صلات اینا مخیرن، در 5 وقت به هر ترتیبی که خواستن بخونن، با فاصله نیم ساعت مثلا اینا رو بخونن مشکلی نداره. هر کدوم از اینا رو با نیم ساعت فاصله، با 1 ساعت فاصله از نماز قبلی بخونی مشکلی نداره. اونجا در کلمات مرحوم آقای خویی به عده از محققین اومده اینه. بعض الاعلام فرمودن نه، در این مواردی که طلوع لیل و نهار اصلا نداره، لیل و نهار ندارن، لیل تنها یا نهار تنها هست، این میخواد نماز بخونه، این نماز خوندنش را تنظیم بکنه با اون اقرب مناطقی که لیل و نهار دارن، نه اقرب مناطقی که لیل و نهار متعارف دارن، نه اقرب مناطقی که لیل و نهار دارن. مثلا نزدیک غور منطقه‌ای هست که 2 ساعتش روزش 22 ساعتش شبه، اینم دارای لیل هستن ولو لیل متعارف نیستن. این بنده خدایی که در قطب هست و زوال شمس و غروب شمس ندارن، این نماز میخواد نماز بخونه، احتیاط اینه که نماز ظهرش را وقتی بخواند که زوال اون منطقه نزدیک به او که لیل و نهار هر دو را دارن، نه این جهت را باید رعایت بکنه. ولی این که باید نگاه بکنه به منطقه‌ای که در او لیل و نهار هست، زوال شمس محقق هست، غروب شمس محقق هست، این ربطی به رجوع به مناطقی که لیل و نهار متعارف دارن نداره. اگر اکتی اینجوری فتوا داد یا احتیاط کرد، این ربطی به مسئله رجوع به لیل و نهار متعارف نداره. و اگر لازم باشه لیل و نهار متعارف باید گفته بشه که اونایی که به صورت متعارف مثلا حداقل 6 ساعت روز را 6 ساعت رو به عنوان روز مثلا داشته باشن، اون میشه متعارف، ولی 2 ساعت که متعارف نیست. نسبت به مناطق ساکنین من در خود قطب حکمی، نسبت به اونایی که نزدیک به قطب هستن که شب و روز دارن ولی غیر متعارف، 2 ساعت روز 22 ساعت شب، در این مورد وجهی نداره با توجه به اینکه خورشید طلوع دارد، غروب دارد و زوال هم ولو به مقدار کم محقق هست، بگیم که اینها نماز که میخوان بخونن نمازشون را بر اساس منطقه‌ای که 6 ساعت روز داره بخواد انجام بده، این اصلا وجهی نداره. اصلا اینکه بر او لازم باشه که یا حتی جائز باشد که اوقات مناطق دیگر را رعایت بکنه، این اساس و اصلی نداره. این بر اساس وظیفه فعلی خودش در اون منطقه که شب ولو به مقدار کم وجود داره یا روز ولو به مقدار کم وجود داره، باید در همون منطقه طلوع و غروب خورشید را با همون مقدار کمی که وجود داره رعایت بکنه. دو این حساب در مورد چهارم از اون موارد نقض چهارگانه، اصل اختصاص حکم به فرد متعارف و لزوم رجوع به فرد متعارف، اصل این اختصاص محل منعه. این مال مورد اول. مورد چهارم. در مورد اول هم خوب همینه که اصل اختصاص محل منعه، ولی در غیر مورد اول و مورد چهارم در بقیه موارد ولو اختصاص الحکم مورد قبول باشد، ولی این اختصاص یک دلیل دیگری دارد غیر از انصراف لفظ مطلق. در هر یک از این موارد بقیه که 10 مورد دیگه باقی میمونه، نکته اختصاص و سبب اختصاص بچه آخری هست، غیر از اون دعوای انصراف نفس مطلق به فرد متعارف. صلی الله علیه و آله و سلم.